ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما از رادیو فردا و در آغاز این مجله شامگاهی رو پذیرا باشید. دهم مهر ماه سال 1402 خورشیدی است، برابر است با دوم ماه اکتبر سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم، به مدت 30 دقیقه میزبانی شما رو در این مجله عهده‌دار خواهم بود، اما اجازه بدید که بریم به سراغ مهمترین ها، یعنی تازه ترین خبرها، و اونها رو از همکارم رضا جمالی بشنویم.
ممنونم. درود بر شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران مذاکره مستقیمی با آمریکا نداشته و هیچ برنامه‌ای هم برای مذاکره مستقیم با آمریکا ندارد. این اظهارات ناصر کنعانی در حالی بیان می‌شود که در روزهای گذشته گزارش‌هایی در مورد اجازه یافتن مقامات ایرانی برای انجام مذاکرات مستقیم با آمریکا منتشر شده بود. در همین حال ناصر کنعانی در نشست خبری روز دوشنبه خود تأکید کرد که روند دیپلماسی و تبادل پیام‌ها باز است و این روند ادامه دارد. بنابر تصویب و ابلاغ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان ملی سنجش از وزارت علوم تفکیک و از این پس زیر نظر رئیس جمهوری فعالیت خواهد کرد. ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور را که به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد، برای اجرا ابلاغ کرد. پیش از این روند غیر علنی تفکیک سازمان سنجش از وزارت علوم با انتقادهای بسیاری روبرو شده بود. دومین جلسه دادگاه محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام برگزار شد. آقای نیکبخت در مورد برگزاری جلسه روز دوشنبه به رادیو فردا این چنین گفت:
جلسه دادگاه امروز اینجانب در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد و چون رئیس دادگاه از قبل سوالاتی را که بایستی از این جانب و وکیلم بکنه نوشته بود و خواهان این بود که ما کتبی جواب بدهیم، جلسه دادگاه زیاد طول نکشید و همچنان ظاهراً هم کارشناس وزارت اطلاعات که آمده بود توضیحاتش رو داده بود و هم خود دادگاه تکشون روی این مسئله بود که چرا من نظریه کمیسیون پزشکی قانونی رو قبول نکردم.
محمد صالح نیکبخت که وکالت خانواده مهسا امینی را بر عهده دارد، سال گذشته به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ مهسا امینی را حمله قلبی و بیماری زمینه ای اعلام کرده بود، اعتراض کرد و خواستار تشکیل هیئتی با حضور پزشکان مورد اعتماد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه گفت که ضابطان تا قبل از به مرحله اجرا درآمدن لایحه عفاف و حجاب میتوانند با کسانی که او آنها را مرتکبان ناهنجاری های علنی اجتماعی خواند برخورد قانونی کنند.
شما حالا تا این لایحه که حالا بالاخره با یک فرایندهایی روبرو شده، نقد و انتقادهایی هم به اون بوده و هستش و وجود داره و اینها، ممکنه زمان ببره. گفتیم با همین قوانین موجود شما الان میتونید کار رو انجام بدید.
این اظهارات در حالی بیان میشود که لایحه عفاف و حجاب بدون طرح در صحن مجلس به صورت مخفیانه در یک کمیسیون ویژه تصویب و برای تایید نهایی روانه شورای نگهبان شده است. تلویزیون حکومتی جمهوری آذربایجان میگوید یاسین حسینزاده، فرد مهاجم به سفارت این کشور در تهران، به اعدام محکوم شده است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه که این خبر را منتشر کرده میگوید که دیوان عالی ایران هم این حکم را به دلیل اقدام مسلحانه از سوی فرد مهاجم تایید کرده است. هفته بهمن سال گذشته در جریان حمله به سفارت آذربایجان در تهران، مسئول امنیت سفارت کشته و دو کارمند آن زخمی شد. به دنبال این حمله و تروریستی خواندن آن از سوی رئیس جمهوری آذربایجان، کلیه کارمندان سفارت به همراه خانواده‌هایشان ایران را ترک کردند. و اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا به صورت غیررسمی روز دوشنبه در کیف پایتخت اوکراین برگزار شد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برای نخستین بار وزرای خارجه 27 کشور عضو خارج از مرزهای اتحادیه اروپا گرد هم آمدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نگرانی ها از تصویب ماده 75 برنامه هفتم توسعه. صفحه توماج صالحی در شبکه ایکس یا همان توییتر پیشین گفته های وکیلش را در مورد سلامتی پایدار او در زندان رد کرده و وکیل را تحمیلی خوانده است.
این روزا در برخی رسانه‌ها قضاوت‌های در مورد بانو روزا اعتماد وکیل منتخب خانوادگی توماج صالحی رو این تاکید دارم انجام گرفت. آنها در چارچوب امکانات و توانایی که داشتند برای توماج انجام دادند.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. برگزاری هشتمین جلسه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه که روز یکشنبه در صحن علنی مجلس آغاز شد، بار دیگر نگرانی ها از تصویب ماده 75 این لایحه دولت جمهوری اسلامی را مطرح کرد. در متن این ماده آمده است که دستگاه های اجرایی و دارندگان پایگاه های داده موضوع این بند مکلف هستند در مورد ارائه مستمر و جامع داده ها به این سامانه به صورت برخط عمل کنند. به صورت برخط به این معناست که تمام فعالیت آنلاین هر کاربر باید در سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم ثبت شده و مورد بررسی قرار گیرد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
بلیت آنلاین می خرید، غذا سفارش می دهید، از سوپرمارکت محلتان دستمال کاغذی و نوشابه می خرید. حتی بیشتر از اینها، چه کتاب هایی می خوانید، اشتراک کدام روزنامه را دارید، چه فیلمی را در چه سینمایی می بینید و مقصد سفرتان کیش است یا تبریز؟ اینها و بیش از اینها اطلاعاتی است که در صورت تصویب ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی دسته‌بندی شده و در اختیار وزارت ارشاد قرار می‌گیرد تا میزان دینداری و اخلاق شما سنجیده شود. سنجشی که به گفته معین خزائلی حقوقدان ساکن سوئد خلاف اصل تفتیش عقاید در قانون اساسی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی فعلی در ایران، تفتیش عقاید رو صراحتاً ممنوع اعلام کرده و خب ما میدونیم از منظر حقوقی چنین رصدها و تجسسهایی مصداق بارز تفتیش عقاید هست. بعضن مدافعان نظام جمهوری اسلامی و مدافعان این لایحه استدلال کردن که این چیزی شبیه به اون جمع‌آوری داده است که مثلا شبکه‌های اجتماعی انجام میدن. فرق در این هست که آنچه که شبکه‌های اجتماعی به صورت داده جمع‌آوری میکنن صرفاً فعالیت‌های آنلاین کاربران خودشون در شبکه اجتماعی مشخص هست، یعنی آنچه که مثلا در اینستاگرام انجام میدند. و ضمن اینکه خب این داده ها در اختیار دولت ها نباید قرار بگیره، یعنی قوانینی در این زمینه در کشورهای اروپایی به ویژه وجود داره که دولت ها اجازه ندارند از چنین داده های استفاده بکنند مگر با حکم قانون.
رشیدی کوچی نماینده این مجلس به شبکه شرق گفته ماده 75 برنامه هفتم نگران کننده است. اسم این کار دیگر سرک کشیدن در حریم شخصی افراد نیست، چون وقتی آن را کنار برخی تکه های پازل در جاهای دیگر قرار می دهیم متوجه می شویم که برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه شیکاگو، به پیشبینی صورت گرفته در قانون اساسی برای محافظت از حریم خصوصی مردم اشاره می‌کند.
به یه صورتی میتونم بگم این ترسناک، حتی دیدن لایحه‌ای که داری در این رابطه به مجلس میره و ببینید آش چقدر شوره که حتی خود نمایندگان مجلس که ما میدونیم مجلسی هستش تقریبا غیر انتخابی و بدون رأی اکثریت مردم راه یافته، هم نسبت به این موضوع هشدارهایی دادن. طبق اصل 25 قانون اساسی اشاره کرده به صراحت به مسئله رعایت حریم ارتباطی افراد در مکالمات تلفنی الکترونیکی و نامه ها. بنابراین این نشون میده که به خاطر اینکه در واقع در اوایل انقلاب مسئله ساواک و همین شنودها و در واقع دخالت ها در امور شخصی زندگی مردم به قدری پررنگ میشه که این رو میارن و در قانون اساسی سال 58 که حدود 44 سال قبله نسبت به اون اشاره میکنن. حالا بعد از 44 سال ما دوباره رسیدیم به این نقطه که در واقع این مرزها باید یک بار دیگه کامل شکسته بشه و احترامی هم برای قانون اساسی در این رابطه قائل نباشند.
در حالی که بر اساس اصل 9 قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند، معین خزائلی معتقد است که این اصل برای کنترل هرچه بیشتر اعتراضات مردمی طراحی شده.
شکی نیست ماده پیشنهادی 75 لایحه برنامه هفتم توسعه به تأثیر از خیزش سراسری زن زندگی آزادی در سال گذشته و اعتراضات سراسری تدوین شده. هدف تدوین کنندگان این ماده مشخصاً این هست که بتونن علاوه بر آنچه که رصد دائم شهروندان خواهد بود، بتونن احتمالاً به تصور خودشون تفاوت‌ها و تغییرات فرهنگی رو پیش‌بینی بکنند، احتمال اعتراضات سیاسی رو بتونن بر اساس اون داده‌ها پیش‌بینی بکنند و در نتیجه عملیات سرکوب و فعالیت‌های سرکوبگرایانه رو هم بر اساس اون بتونن تدوین بکنند و در حقیقت پیش دستی بکنند در سرکوب اعتراضات احتمالی.
نگرانی ها از تصویب ماده 75 برنامه هفتم توسعه در حالی است که در ماه‌های اخیر حکومت اقدامات گسترده‌ای در تهدید گروه‌های مختلف اجتماعی را در دستور کار داشته، از طرح صیانت تا اخراج گسترده اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان گرفته تا این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب که موجی از اعتراض‌ها و انتقادها را برانگیخته و به گفته تحلیلگران قصد کنترل همه شؤونات فردی و اجتماعی پوشش افراد را دارد. لایحه عفاف و حجاب در نوبت بررسی شورای نگهبان است.
و ما نگرانی ها از تصویب ماده 75 برنامه هفتم توسعه. گزارشی بود از رویا کریمی مجد. و ما کاربران فضای مجازی میگویند دولت با این ماده و با این بند میخواهد بداند دقیقاً چه میخرید، کی میخرید، کجا میخرید، کجا میروید، به چه تفریحاتی میپردازید، به کدام کتابها و رسانه ها و مطبوعات روی میآورید و هزار نکته باریکتر از مو که اون رو به طرح صیانت نزدیک میکنه. این نظر کاربران فضای مجازی، اما شما شنونده ی رادیو فردا چه فکر میکنید؟ شماره واتساپ ما 20420-725-970-30 20420-725-970-30 به ما بگید نظرتون راجع به ماده 75 برنامه هفتم توسعه چه میتونه باشه. و ما با گذشت 3 روز از سالگرد جمعه خونین زاهدان، فضای امنیتی در این شهر و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان همچنان پابرجاست و بازداشتگاه هم همچنان ادامه دارند. آمار دقیقی از بازداشت شدگان به دست نیامده و وبسایت حالوش که اخبار این استان را پوشش میده تاکنون از بازداشت بیش از 261 نفر خبر داده که هویت 121 نفر از اونها احراز شده، هرچند که مدیران این وبسایت به رادیو فردا گفتند که آمار واقعی بازداشت‌ها بیش از این هاست و در بین بازداشت شدگان برخی از کسانی که بر اثر خشونت نیروهای امنیتی زخمی شدند هم وجود دارند. فرشته قاضی و گزارشی در این باره.
با گذشت 3 روز از سالگرد جمعه خونین زاهدان، فضای امنیتی بر این شهر و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان حاکم است و بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد. آمار دقیقی از بازداشت شدگان در دست نیست و وبسایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، تاکنون از بازداشت بیش از 261 نفر خبر داده که هویت 121 نفر از آنها احراز شده است. هرچند که مدیران این وبسایت به رادیو فردا گفتند که آمار واقعی بازداشتی‌ها بیش از اینها و در بین بازداشت شدگان برخی از کسانی که بر اثر خشونت نیروهای امنیتی زخمی شدند هم هستند. شیرعلی شیرانی نارویی از مدیران وبسایت حالوش میگوید که هیچ خبری از وضعیت بازداشت شدگان و محل نگهداری آنها در دست نیست.
فعلا که خانواده هیچ اطلاعی ندارن که اینها در چه وضعیتی هستند، آیا به زندان انتقال شده یا نه. حتی هیچ ارگانی یا دستگاه قضایی هم تاکنون پاسخگوی خانواده ها نبوده. خیلی هنوز ناپدید هستند، یعنی خانواده ها با قطعیت نمیدونن که دست کدوم ارگان هستند و به چه صورت بازداشت شدند.
به گفته آقای شیرانی بیش از یک سوم بازداشت شدگانی که احراز هویت شده اند یعنی 38 نفر کودکان زیر 18 سال هستند. منابع رادیو فردا گزارش دادند که بندهای 5 و 6 زندان زاهدان از قبل از سالگرد جمعه خونین این شهر تخلیه شده بود و تعدادی از بازداشت شدگان سالگرد را به این بندها منتقل کردند. یکی از بازداشتی‌های روز 8 مهر سالگرد جمعه خونین زاهدان که از بازداشتگاه اطلاعات این شهر آزاد شده به رادیو فردا گفته است که سلول‌های این بازداشتگاه پر بوده و بیش از ظرفیت در هر سلول چند نفر با هم زندانی هستند. تاکنون هیچ یک از نهادهای نظامی و انتظامی درباره بازداشت‌شده‌ها و آمار و وضعیت آنها پاسخگو نبودند. شیرعلی شیرانی نارویی میگوید که بیشتر بازداشت شدگان فاقد شناسنامه بودند و همین مسئله از طرفی احراز هویت آنها را با مشکل مواجه کرده و از طرف دیگر خطر رد مرز کردن آنها از سوی نیروهای نظامی و امنیتی را افزایش داده است.
بسیاری از این افرادی که الان بازداشت شدن مخصوصا در زاهدان از مناطقی هستند که افراد فاقد شناسنامه اونجا زندگی میکنند، مثل شیرآباد، مثل کریم‌آباد، کشاورز، کوثر، بهسد و جاد قدیم، مشترک و کانون اعتراضات هم بوده در طی یک سال اخیر. خب این خطر وجود داره که به خاطر اینکه افراد هویتشون در به صورت رسمی ثبت نیست، هیچ حقوق شهروندی هم برخوردار نیستن و اینکه چون نیروهای نظامی هم خانواده هاشون رو زمانی که یورش برده بودن دو شب قبل در مناطق قاسم آباد، دایی آباد و شیرآباد و مشترک یورش برده بودن به خونه های مردم و گفته بودن که کسانی که شناسنامه ندارن ما اینا رو رد مرز میکنیم. منظور از رد مرز همون یعنی دیپورت به کشور افغانستان که اینها همه شهروندان بومی بلوچ هستن. نیروهای حکومتی و سازمانهای مربوطه میدونن که خب اینا شهروندان همین سرزمین هستن، منتها این رو به عنوان ابزاری برای فشار و سرکوب و بازداشت استفاده میکنن.
از وضعیت بازداشت شدگان در شهرهای راسک، خاش، میرجاوه، سوران و چابهار هم خبری در دست نیست. اما در ادامه بازداشت‌ها روز یکشنبه 9 مهر مهدی خداشناس، استاد کامپیوتر دارالعلوم و مسجد مکی هم بازداشت شده. پیش از او و در سوم مهر ماه هم حمیدالله و عبدالسلام فاروقی، دو تن دیگر از کارکنان این مسجد بازداشت شده بودند. با این حساب تعداد کارکنان دارالعلوم و مسجد مکی که در بازداشت به سر می‌برند به بیش از 10 نفر رسیده که نوه مولوی عبدالحمید و مشاور او هم جزو آنها هستند. تا کنون از وضعیت آنها خبری در دست نیست. مولوی عبدالمجید مرازهی مشاور و از اعضای دفتر مولوی عبدالحمید هم از ده بهمن در بازداشت به سر می‌برد که بر اساس گزارش منابع رادیو فردا او در بند سیاسی زندان مشهد زندانی است و وضعیت جسمانی مساعدی ندارد. یکی از نزدیکان مولوی مرازهی به رادیو فردا گفته است که نیروهای امنیتی آزادی او را منوط به پایان یافتن اعتراضات مردم بلوچ در جمعه های اعتراضی این شهر کردند. مولوی مرازهی پیش از بازداشت در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که مقامات حکومتی نمیخواهند مولوی عبدالحمید حرف بزند و اعتراضات زاهدان ادامه پیدا کند.
کل استان مخصوصا زاهدان بعد از جمعه خونین همیشه تعب وجود داره. حدود 100 نفر اینا کشتن، 300-400 نفر رو مجروح کردن، تعداد زیادی رو بالاخره هم الان در بازداشت هستند و مردم خیلی ناراحتن. جو متشنج هست و هنوز هیچ اقدامی در جهت مجازات مباشرین و آمرین انجام ندادن. تنها راه حل برون رفت از این وضعیت اعتراضی همینه که به مشکلات مردم رسیدگی بشه، تبعیضا برطرف بشن و نگاه شهروند درجه 3 و 4 و 5 به اهل سنت و مقصرین استان نباشه و مخصوصا کسانی که جنایت جمعه های خونین رو مرتکب شدند باید مجازات بشن، هم مباشرین و هم عاملین.
مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راسک و مدیر مدرسه مفتاح العلوم این شهر هم همچنان در بازداشتگاه اطلاعات زاهدان زندانی است و هیچ خبری از وضعیت او در دست نیست.
با گذشت 3 روز از سالگرد جامعه خونین زاهدان، فضای امنیتی در این شهر و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان همچنان حاکم است و بازداشت ها هم ادامه دارند. از فرشته قاضی می شنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
حساب توماج صالحی در شبکه ایکس یا همان توییتر پیشین نوشته که این خواننده رپ زندانی با ارسال پیامی از زندان اظهارات یکی از وکلایش مبنی بر سلامتی پایدار را تکذیب کرده است. این صفحه نوشته که میزان آسیب‌های جسمی توماج که ناشی از شکنجه است بسیار بیشتر و وحشیانه‌تر چیزی است که تاکنون منتشر شده است. در این پیام همچنین آنچه که وکیل تحمیلی توماج خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته و نوشته شده که به جای تلاش برای احقاق حقوق موکل خود در صدد دلجویی و سفیدشویی از قانون شکنی بازجویان است، که این نوشته اشاره است به گفته های رضا اعتماد انصاری، یکی از وکلای توماج صالحی، که به شبکه شرق گفته بود که توماج صالحی پس از ابلاغ حکم در 19 تیر ماه امسال از بند امنیتی به بند عمومی زندان منتقل شده و تا امروز هم وضعیت سلامت پایداری در زندان داشته است. با اقبال اقبالی دایی توماج صالحی در آلمان گفتگو کرده ایم.
سخنم را با قدردانی از وکلای توماج آغاز می کنم، بانو روزا اعتماد و جناب امیر رئیسیان. واقعش اینه که این روزا در برخی رسانه من هم قضاوت‌های در مورد بانو روزا اعتماد، وکیل منتخب خانواده توماج صالحی، روی این تاکید دارم، وکیل منتخب خانواده توماج صالحی انجام گرفت این قضاوت‌ها، که لازمه در اینجا من از زحمات ایشان و جناب امیر رئیسیان و من فکر می‌کنم تمام خانواده از زحمات ایشان دفاع می‌کنند در چارچوب امکانات و توانایی که آنها داشتند برای توماج انجام دادند. واقعیت اینه که برای توماج یک اجماع عمومی برای آزادیش شکل گرفته بود. کوشش‌های دوستداران آزادی توماج در داخل کشور، دیاسپورای ایرانی آزادی توماج و سایر عزیزان رو در برون مرز فریاد زدن. کوشش‌های بی‌وقفه خود وکلای توماج در کنار کفیل‌هاشون در خارج کشور و مدافعان حقوق بشر، هنرمندان سرشناس، شخصیت‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر، رسانه‌های فارسی زبان مثل شماها و اینا همه پشتوانه توماج بودند و می‌خوام عرض کنم که خانواده توماج قدردان همه کسانی هستند که برای آزادی توماج قدم و قلم برداشتن و برمی‌دارند.
آقای اقبالی، صفحه توییتر یا شبکه ایکس توماج را چه کسی هدایت میکنه؟ چه کسی مطالب رو در اون مینویسه؟ همان کس نوشته است که توماج صالحی انتقاد کرده از آنچه که وکیلش گفته و او رو وکیل تحمیلی خوانده. صفحه توییتر رو چه کسی اداره میکنه؟
یک دختر خانمی است که پس از آزادی اول توماج از طریق اینترنتی با توماج آشنا شده. ما شناختی از ایشون نداریم و فکر نمی‌کنم توماج هم شناخت عمیق از ایشون باشه، چون در مدت کوتاه از طریق اینترنت نمیشه از یک شخصی شناخت همه جانبه پیدا کرد، ولی ایشون مسئولشه و منم نمیدونم که منابع خبری ایشون چی هستش. خبرهایی که هست اگر قول و وامیز هست یا جای مطالب مطرح میشه که صحیح نیست، من بیخبرم که چرا و منابع خبریشون کیه. توماج تا حد مرگ شکنجه شد، یعنی جای سالم به بدن توماج نمانده بود تا اینکه به بند عمومی منتقل شد. کسی که تا حد مرگ شکنجه شده بود وقتی منتقل شد تقریبا سلامتی پایداری رو پیدا کرد، یعنی تونست زنده بمونه. من از سخن خانم رضا اعتماد این رو میفهمم که سلامتی پایدار را مترادف با زنده موندن توماج میدونم. در اینکه خانم رضا اعتماد و جناب امیر رئیسیان حسنیت دارن و بیبخته برای توماج تلاش کردن، ما هیچ تردید نداریم.
آقای اقبالی، خانواده شما آیا به شما اطلاع دادن که وضعیت توماج چه هست و توماج در ملاقاتهاش چه میگه به اونها؟
همون مسائلی که خدمتتون عرض کردم، اینا از طریق ملاقات خانواده صورت میگیره گرفته، که هم خواهرم با توماج تماس داشته، ملاقات داشته، هم پدر توماج با ایشون ملاقات دارن. البته این چند ماه اخیر ملاقات شروع شده و بعضی وقتا هم ملاقات ندادن، یعنی خیلی منظم هم نبوده، ولی چند هفته اخیر ملاقات داشتن و توماج نیاز به چکاپ داره. توماج وضعیت روحی خوبی داره مثل همیشه. از نظر جسمی همونطور که خدمت شما عرض کردم، پای توماج باید جراحی بشه و یک چکاپ عمومی کامل نیاز داره، چون 6 ماه تا سر حد مرگ توماج رو شکنجه کردن. بعد این شرایط سخت ما خواهان آزادی بی‌قید و شرط اون و درمان اون هستیم.
حساب توماج صالحی در توییتر یا همان شبکه ایکس خبر وضعیت سلامتی پایدار او را در زندان رد کرده است. با اقبال اقبالی گفتگو می کردیم که دایی توماج صالحی است. و ما عزیزان فرصتی هست برای اینکه بریم و سری بزنیم به دنیای ورزش و اخبار جدید ورزشی رو از همکارم بشنویم، مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. حسین رسولی و احسان حدادی به مدال طلا و نقره پرتاب دیسک بازی‌های آسیایی هانژو رسیدند. احسان رسولی در فینال ماده پرتاب دیسک با حد نصاب 62 متر و 4 روی سکوی اول ایستاد و مدال طلا رو برگردن آورد. اما احسان حدادی نماینده ایران در فینال این رقابت‌ها هم با ثبت پرتاب 61 متر و 82 در جایگاه دوم قرار گرفت و به مدال نقره رسید. احسان حدادی بعد از کسب مدال نقره این رقابت‌ها از دنیای حرفه‌ای دو و میدانی خداحافظی کرد. حدادی که در بازی‌های آسیایی 2006، 2010، 2014 و 2018 به مدال طلا رسیده بود، یکی از پر افتخارترین ورزشکاران ایران در این رقابت‌ها محسوب میشه. تیم ملی واترپولوی ایران اولین دیدار در بازی‌های آسیایی رو با پیروزی مقابل کره جنوبی پشت سر گذاشت. ایران در این بازی نمایش خیره‌کننده‌ای داشت و با نتیجه 15-4 کره جنوبی رو شکست داد. تیم ملی واترپولوی ایران در گروه A بازی‌های آسیایی با کره جنوبی، تایلند و چین هم گروهه. ایران در دومین بازی مرحله گروهی روز سه‌شنبه به مصاف تایلند میره. تیم ملی شطرنج در مرحله 1/4 نهایی بازی‌های آسیایی ازبکستان را از پیش رو برداشت. محمد امین طباطبایی در این مسابقه حریفش رو شکست داد. پرهام مقصودلو، پویای دنی و بردیا دانشور هم مقابل رقبا به تساوی رسیدن. ایران در این مسابقه با نتیجه 2.5-1 ازبکستان رو شکست داد و همچنان در جدول کلی صدرنشین باقی موند. تیم ملی شطرنج در بازی بعدی مقابل هند قرار می‌گیره و در صورت شکست هند می‌تونه به کسب مدال طلا امیدوار باشه. صحبت‌های پرهام مقصودلو رو بعد از بازی مقابل ازبکستان بشنویم.
امروز دیگه تقریبا میشه گفت 100% راه کسب مدال با این برد دیگه رفتم. یعنی الان مدالمون دیگه من با جرأت میتونم بگم قطعی شده و اینکه ما واقعا دیگه همه تمرکز و تلاشمون رو میکنیم برای طلا، چون امروز اینقدر بازیمون مهم بود دیگه به هیچ جز بردن اینا فکر نمی‌کردیم و استراتژی که داشتیم هم درست جواب داد. روی میزهایی که مساوی نیاز داشتیم مساوی کردیم و روی تکمیزی که به نظرم هم از لحاظ درجه هم با مهره سفید بازی داشت آقای طباطبایی تونست ببره و ما ازبکستان که قهرمان جهان هست، یعنی در حال حاضر قهرمان جهان هست و فوق‌العاده بودیم دیگه.
در پایان روز نهم بازی‌های آسیایی ایران با یک پله صعود در رتبه 11 جدول قرار گرفت. کاروان ایران تا این لحظه 5 مدال طلا، 14 نقره و 15 برنز کسب کرده. اما تا پایان روز نهم چین با 146 مدال طلا، 81 نقره و 42 برنز در صدر جدول قرار داره. تیم فوتبال نساجی در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا میزبان تیم پرستاره الهلال عربستانه. نساجی به دلیل غیر استاندارد بودن ورزشگاه خانگیش در تهران از الهلال میزبانی میکنه. طی دو روز گذشته ما نحوه ترمیم چمن ورزشگاه آزادی که به شکل سنتی و با دست انجام میشد انتقادهای زیادی رو در پی داشته. موضوعی که نه تنها در رسانه‌های عربستان بازتاب داشته، تمسخر ستاره‌های الهلال و نیمار رو هم به همراه داشت. اما در ادامه حواشی این امروز به دلیل قطع برق سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی، نشست خبری مهدی رحمتی سرمربی نساجی با تأخیر آغاز شد. در حین مصاحبه هم یک بار دیگه برق قطع شد تا این نشست نیمه تمام باقی بمونه. رحمتی هم در واکنش به این موضوع گفته به جای برق از فانوس استفاده می‌کردیم. بازی تیم‌های نساجی و الهلال فردا ساعت 19:30 و با حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
شما شنونده گرامی رادیو فردا، صحبت‌ها در مورد توماج صالحی رو شنیدید، مصاحبه ی رادیو فردا با دایی او را هم شنیدید. نظرتون راجع به این خواننده رپ زندانی چه هست؟ تلاشا برای آزادی او به دلیل شکنجه های سختی که بر او گذشته و درخواست های جهانی برای آزادی او همچنان ادامه داره. دیدگاه های خودتون رو میتونید با شماره واتساپ ما در میون بگذارید، 2420-725-970-30. تا نوبتی دیگه، پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما.